بسم الله الرحمن الرحيم. ما انسان ها اصولا یا اهل ظاهریم یا اهل باطنیم، که بحثش گذشت جلسه قبل. یک نکته حائز اهمیت تو بحث اهل ظاهر و اهل باطن این است که هر انسانی به قدری که باطن خودش را اولا شناخته، دوما پس از اون شناخت به تزکیه و طهارت پرداخته باشه، به همون میزان این قابلیت پیدا میکنه تا در برخورد با دیگران از ظاهر عمل اونها پی به باطن ببره. ظاهر عمل دیگران رو دیدن این هنر نیست، چون همه میبینن، ولی اونچه که راهگشاست، اونچه که تمییز میده انسان حقیقت رو میفهمه در رفتار دیگران، در شخصیت دیگران، در برخورد دیگران با انسان، اون است که از ظاهر عمل به باطنشون پی ببره. منوط به چیه؟ ما نمیتونیم باطن عمل دیگران رو بفهمیم مگر اینکه به قدری که باطن خودمون رو شناختیم اولا، دوما اون شناخت رو برش برنامه ریزی کردیم، تزکیه کردیم، طهارت کردیم، اون بدی های درون رو، خوبی ها رو بیشتر کردیم، بدی ها رو کم کردیم. این یه نکته است که حالا اگر یه انسانی به باطن خودش نپردازه، به باطن امورات نمیتونه برسه، مثل باطن افعال و صفات دیگران، مطمئنا دچار مشکل میشه، مشکل توهم، گول ظاهر رو میخوره. حالا این گول ظاهر نه اینکه یکی بخواد گولش بزنه، بلکه یه کسی واقعا باطن عملش بده، باطن این محبتش بده، این فریب رو میخوره. خود اون طرف هم شاید نفهمه، ولی این فریبش رو. دومین نکته در این قضیه اهل ظاهر از اهل باطن، که حالا این آخر نکته اولو بگم، ادامه شعره انسان میفهمه این شخص روبرو مؤمن یا کافر یا منافقه. کی اینو میفهمه؟ خودش فهمیده باشه خودش مؤمنه یا منافقه یا کافره چیه. بعد خودش اگه برسونه به شأن ایمان، ایمان رو تشخیص میده، ولی اگه نرسونه به شأن ایمان، ایمان رو دیگه تشخیص نمیده. الان انقدر مردم اهل ظاهرن، ایمان رو در محاسن و ریش و یقه بسته و اینا میبینه، اصلا نمیفهمن که حالا شاید این یک تظاهری کنه. دومین نکته اینه که الان بحث کافر و منافق رو گفتیم، این مقام از اهل ظاهر به اهل باطن رسیدن انقدر بالاست که اگر یه کسی برسه به این که اهل باطن بشه، باطن افعال الله تعالی رو میفهمه، یعنی اون چی که الله تعالی بر او ارزانی میداره، رزق میده یا مبتلاش میکنه، حقیقتش رو میتونه تشخیص بده. که این ابتلایی که ذات ذوالجلال بر من کرده، این خیر من درش بوده یا نبوده، مؤمن این رو میفهمه. هیچ وقت فیقول ربی اهانا نمیگه، هر چی از الله تعالی بهش برسه میگه خیریت داره. چرا؟ چون مؤمن در وادی باطن سیر کرده، ولی غیر مؤمن چون نمیتونه باطن امور رو بفهمه، پس باطن افعال الله تعالی رو نمیتونه بفهمه. هر چیزی بر خلاف میلش الله تعالی بهش بده، به جای اینکه بگه خیرم در اینم، یه شرم داره. باطن بعد مدت دیگه با خدا دوستیش میذارم، رفته رفته انسان ها باید با خدا نزدیکتر بشن، و چرا هر چیز میره بالاتر این خدا دورتر میشه. یادش بخیر جوانی ما هم با خدا رفیق بودیم، اصلا جوانی کجا، میانسالی کجا، پیری کجا، اوج رفاقت با الله تعالی است. اون به خاطر اینه، اون ابتلا در دنیا هست، مؤمن باطن ابتلا رو میفهمی خیلی درش بوده. انما العسر یسرا، برای مؤمنه، مؤمن وقتی یه عسری بهش میرسه، تو خود عسر و سختی یه یسری پیدا میکنه، یه میشد بدترم بشه، خدا رو شکر. اینو مؤمن میتونه بگه، باطنشو میفهمه. ولی غیر، یعنی اهل ظاهر، اهل باطن، اهل ظاهر فقط ظاهر رو میبینن، مثل اینکه طبیعت عالم ماده است که انسان ها از دنیا برن، از دنیا میرن که فانی میشن، میرن جای دیگه. ما هم میرن اونجا، هم پیغمبر رفته، هم حسین ابن علی رفته، همه رفتن. این چیز بدی بود که به اونا نمیرسید. مؤمن است که در اینجا مقام که انا لله و انا الیه راجعون، خب اون دیگه عمرش تمام شده، حالا از دلتنگی شاید گریه کنه اینا. ولی غیر مؤمن، یعنی اهل ظاهر، چون ظاهر رو میبینن دیگه جسم این عزیزشون رو نمیبینن، چون جسم و نمیبینن فکر میکنن این عزیز دیگه فانی شده رفته، برای همه اینجور بیمار میشن، اذیت میشن. من دیدم بعضی ها کم از دسته اهل ظاهر دیدم در مصیبات، هم از دسته اهل باطن. ببین چقدر مهمه از اهل ظاهر رسیدن به اهل باطن. خب پس این شأن دومش بود که اگر یه کسی به باطن خودش بپردازه، بعد میتونه به باطن امور بپردازه، باطن امور رو میفهمه، مثل اینکه باطن ابتلا رو میفهمه. یا مثل همین به حسب مناسبت همه شب قدر رفتم قرآن سرش میگفتم، یه عده قلیلی باطن شب قدر رو فهمیده که چی هست. حالا اینجا ملا رومی میگه چون اکثرا اهل ظاهرن باطن افعال مؤمن رو نمیفهمن، بعد میبینن دچار حیرانی میشن. باطن افعال مؤمن رو نمیفهمند، دچار یک دو باطن افعال ذات ذوالجلال الله تعالی رو نمیفهمند، بازم دچار حیرانی میشن. حیرانی چیه؟ حیرانی به دو گونه است، حالا تو شعر میگم اونجا. هم مؤمن حیران میشه هم کافر. ولی حالا این نحوه حیرانشون چطوره اینجا؟ شعر رو بخونیم متوجه میشیم. تا رسیدیم به اونجایی که مؤمن قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش صد برج و سد، که کیفیتش گذشت. کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. میگن حالا من این همه مثال زدم، خاشاک رو گفتم، حس دنیا، نردبان، این بحث رو، ولی باز هم نمیتونم کیفیت این قضیه رو بگم که چطور الله تعالی و از این طرف مؤمن اینها جمع ازدادن. یعنی یه کسی اهل باطن نباشه سر از کار مؤمن در نمیاره. یه مثال بزنم، تا به یه کسی وارد مباحث نظری عرفان میشه، یه کمی کتاب به طور اونجا میخونه، کتاب میخونه، بعد میگه این عارفی که خودش میتونست سنگ رو طلا کنه چرا در اسرت زندگی میکنه؟ چون نمیدونه باطن این عرفان چیه، که باطن این قدرت چیه. این فکر میکنه این ها عارف عرفا میرن صاحب قدرت میشن که سنگ و طلا کنن بفروشن ماشین خوب بخرن، سر در نمیاره. اینجا دچار حیرانی میشه، میگه من هر چقدر مثال بزنم اهل ظاهر نمیتونن این کیفیت رو بفهمن، هر چی هم گفتم به ضرورت گفتم، حالا هر کی به قدر خودش میفهمه. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. مؤمن یه وقت یه کاری میکنه، یه وقت یه کاری ضد اون کار قبلیش میکنه. مثال من مؤمن به شدت از جانش حفاظت میکنه، نظافت میکنه، بهداشتش رعایت میکنه، تمام شوناتی در دین هست، ولی وقتی جهاد میشه میره جان هم میده. اون کجا این کجا؟ مؤمن به شدت با خانوادش گرمه، ولی وقتی تکلیف پیدا میکنه از این خانوادش دور میشه، بره به جهاد بپردازه. این یک حیرانی درش هست. حالا نی چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. دو نوع حیرانی است، یه حیرانی است که مبدا و مصدرش جهله که بر منافق و کافره، چون نمیفهمیم میگه اه حیران میشه. یه حیرانی خوب داریم که در مؤمن رخ میده، اون حیرانی مبدأش علمه که بهش میگن تحیر. از ادی ختمی مرتبت میفهمم رب بزدنی تحیر، خدای تحیر من زیاد کن. تحیر مؤمنانه که مبدأش علم و معرفت، یک نشاطی درش داره، یک هیجانی درش داره، ولی اون تحیر منافق یه انکاری درش هست. حالا میگه این حیرانی که مؤمن داره در دین دچارش میشه، نه حیرانی است که این پشت کنه به حقیقت و الله تعالی، بلکه یک حیران میشه که غرق دوش میگه عجب این کاری که او با من کرد، مثل اون کاری که حضرت خضر و حضرت موسی کردن، عجب این کشتی قایق رو سوراخ کرد که به دست اون اجنبی ها و اینا نیفته. این خیلی شد، این یه چنین حیرانی. آن یکی را روی او شد سوی دوست مؤمن، وان یکی را روی او خود روی اوست. مؤمن در حیرانیش رو به دوست نیسته و غرق در دوست میشه، غرق در الله تعالی میشه، نه حالا اون کسی که اهل ظاهره و کافره، چون رو به وجه الله نداره، رو به الله تعالی نیست، رو به خودشه. به خاطر این در حیرانی نجاتی درش نیست، همینطور حیران در حیران میمونه، آخر انکار میکنه. روی هر یک، حالا به ما داریم میگه مولا، روی هر یک می نگر می دار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. میگه حالا تو این دوتا رو خوب نگاه کن، خوب نگرش کن، پاس بدار این نگرش رو، شاید که تو از این رهاورد طوری بشی که روحا را بشناسی، بفهمی کی رو به الله تعالی است، کی رو به خود است و شیطان. بعد اینجا اون بیت معروف را میگه: چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. یاد آی کسایی که اهل ظاهرین، شما میدونستین که ظاهر شیطان هیچ وقت نمود نداره، بلکه شیطان با مظاهرش در صحنه است، با انس و جن. یعنی شیطان خودش نمیاد به من بگه که این کارو بکن، از طریق یا انسان میاد یا از طریق جن. حالا اینا ظاهرشون چیه؟ انسانی است. به زمان ساده تر، یه وقت شیطان با دوست صمیمی تو یک وصلتی پیدا میکنه، اون شیطانی شده تو یک فعلی ها کلا، نه اون دوست صمیمی توجه تو رو به اعتباریات دنیا میندازه، خب همون شیطانه دیگه، اون لحظه اون شیطان. پس به هر دستی نباید نشاید داد دست. مردم گمان میکنن که شیطان یه وجود خارجیه که خودش میاد، نه با مظاهرش میاد، مثل اینکه ملک هم با مظاهرش میاد، یه کسی شما رو تشویق میکنه به کار خیری، اون وقت مظهر ملک، مظهر الغای رحمانی. ولی یه وقت هست هر کسی ما رو تشویق میکنه به وسواس دنیایی، به اعتباریات، اون داره یه کار شیطان را میندازه. این وقت خیلی دقت کنید که مردم ازش فاصله دارن، کیا میفهمن؟ کسی که اهل باطنن. این که داره الان میگه که وای تو چرا این فلان چیز مادی رو نداری، فلان مدرک رو نداری، فلان جایگاه رو نداری، ظاهرا خوب داره میگه، باطن عملش یک کار شیطانیه. اینو اهل باطن میفهم. دوباره اینجا مثال میزنه: زان که صیاد آورد بانک سفیر، تا فریبد مرغ را زان مرغگیر. یه صیاد یک چیزی پهن میکنه، بعد یه سوت مخصوصی میزنه، مرغ فکر میکنه که این سوت غذاست و سوت هم جنساشه و یعنی سوت خودشونه، میاد پایین میگیرده. به قول خودمون چاه میکنه داره بیفته. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. اون چون سوت میشنوه، صدای پرنده میشنوه، فکر میکنه که یه کسی مثل خودش اون پایین میگیره غذا بخور، غذا هم هست داخل، میره پایین، یه دفعه گیر میکنه در دام صیاد. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. میگه داره همینطور حرفای حقیقی، اونایی که شیطان روان باطنن شیطانن ظاهرن انسانن، میرن حرفای خوب یاد میگیرن. درویش الان اصلا به معنای کسی هستش که زاهد در دنیا، حکیم. میره اون اول حرفه اونا رو یاد میگیره، یه چیزی پهن میکنه تا این بیاد. سلیم یعنی اون ساده دل، سالم دل. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. میگن هر جا دیدی بر معنویت، یعنی به تعقل و معنویت تو گرما اضافه نشد، بلکه به دنیای تو گرما اضافه شد، بدون اون شیطانه. حتی اگر با حرف خوب باشه. کار مردان روشنی یا گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. مردان اله اینها نشست و برخواست باشون و حرفاشون به انسان تعقل و گرمای در معنویت میده. مردایی که ظاهرا مرد الهی هم باطن شیطانی هم، این گرمای در اعتباریات میده، منیت میاره، دنیاگرایی میاره. اینو خیلی باید دقت کرد. شیر پشمین از برای گد کنن، بو مسیلم را لقب احمد کنن. شیر پشمین همون عروسکای بزرگی که شبیه شیره ولی داخلش پشمه، حالا یا با حالا پوست شیره، سابق اینطور چیزا بود. میگه شیر پشمی برای اینکه گدایگت گدایی کنن، برای همین این شیر رو برداشتن، پوست شیر رو برداشتن توش پر پشم کردن، میارن یه جایی نشون میدن، مردم فکر میکنن واقعا شیره، واقعا هم شیره، ولی پوست شیره، درونش پشمه. این کارو میکنن که پول بگیرن. بو مسیلم را لقب هم. بو مسیلم، مسیلم یک از کسی بود که با قومش اومد خدمت پیامبر حضرت ختمی مرتبت، بعد برگشتن مرتد شد. او با خودمون به این پیغمبر بشیم حال میده. بعد اسم هم بو مسیلم، مسیلم کذاب. میگه حالا به خاطر اینکه فریب بدن و اینا برگشتن، نگفتن که رفتیم پیش ختمی مرتبت، گفتن که رفتیم اینم پیغمبره، بو مسیلم اینم پیغمبره. پیغمبر چیکار کرد؟ بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. حالا شاید اول خاند بهتر بود. میگه پیغمبرم برداشت تا این اینو شنید یه لقب بهش داد دیگه، این موند رو پیشونش، بو مسیلمه کذاب. ببخشید مسیلمه کذاب. یه هر کس میگه مسیلمه، گفتم مسیلمه کذاب، اینو پیغمبر لقب شد، دروغ میگفت. ولی حضرت ختمی مرتبه تا آخر اولوالالباب، اولوالالباب یعنی صاحب خرد در قرآن هست. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. و این آخرین مثالش میگه در شراب تهو، شرابی که الهیه، اون مهر ختم، ختام یعنی اون لحظه آخرین جایی که دیگه مهر میکنن، یه مهر میکنن، حسن ختام از این گرفته شده. میگه اون شراب تهور هم اولش نابه، هم وسطش نابه، هم ختامش نابه، شراب تهور. ولی باده یعنی شراب دنیایی شاید اولش شیرینه ولی آخرش گند و عذاب تلخه. اهل ظاهر فریب ظاهر حرفا رو میخورن، میرن توی فرقه هایی، آخرش بدبخت میشن یا نه؟ این آینه در حسن این که ما باید اهل ظاهر باشیم یا اهل باطن. پس راه چاره چیست؟ این است که انسان از ظاهر به باطن بره، و این آغاز نمیشه مگر اینکه انسان از ظاهر خودش به باطن خودش سیر کنه، تا کم کم باطن امور برش منکشف بشه. تا همینجا.